بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهديين سیما بقية الله فی الأرضین جعل الله فرجه باشد. خداوند تبارک و تعالی در سوره مزمل بعد از اینکه اشاره کرد که روز قیامت روزی است که یجعل الولدان شیبا، روزی است که از سماء منفطر به، و فرمود کان وعده مفعولا، حتما اتفاق میفته. بعد آیه 19 فرمود ان هذه تذکره، اینی که ما گفتیم یاداوری تذکر، فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، هر چه خواست راه به سمت خدا انتخاب کن. توجه دارید قبلا عرض کردم سوره مبارکه مزمل، البته غیر از آیه 20 که حالا میاد آخرین آیشه، خب گفتن یا سوره دوم یا سوره سومه که بر نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شده. بنابراین اون اوائل اسلامه که حالا بنابر اون نکته ای که قبلا عرض کردم که سنلقی علیک قولا ثقیلا، که یکی از احتمالاتی که عرض کردم این بود که مقصود مرحله انزال دفعی قرآنه که در شب قدر اتفاق افتاده، اگر این مقصود این آیه 5 باشه، سوره مزمل باید در فاصله مبعث، یعنی 27 رجب زمانی که پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به پیامبری مبعوث شدند، تا 23 ماه مبارک رمضان که شب قدره به احتمال قوی، تو این فاصله نازل شده باشه. بنابراین از سوره های همون اول، یعنی از اولین تذکرات الهی نسبت به قیامت محسوب میشه. به خداوند تو اینجا این جمله رو داره، ان هذه تذکرتون، اینایی که ما گفتیم یک تذکری است، نه اینکه ما بخوایم جلوی اراده شما اختیار شما رو بگیریم. فمن شاء، هر کی خواست مشیتش تعلق، اتخذ الى ربه سبیلا، راه به سوی خدا انتخاب کنه، یه خودش میدونه، ما اجبار و الجایی نداری. عین این آیه بدون هیچ کم و کاستی در سوره مبارکه انسان آیه 29 عیناً این آیه آمده، ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. اونجا هم قبلش خدا یک اشاره ای داره باز به موضوع قیامت و مسائل این شبیه این، این آیه تکرار شد. این کلمه اتخذ الی ربه سبیلا، یعنی این که راه به سمت خدا انتخاب کنه، تو سوره مبارکه فرقان یک مفهوم خاص‌تری پیدا کرده. تو این سوره اینجور آیه آمده، قل، خطاب به نبی اعظم صلی الله علیه و آله و سلم، خداوند تبارک و تعالی میفرماید قل، بگو، ما اسالکم علیه من اجر، من از شما اجر نمیخوام، الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا. من معتقدم که این آیه ما اسالکم علیه من اجر ناظر به اون آیه قل ما سألت ما اسألكم علیه من اجر، بله اون آیه الا المودت فی القربا، حالا الان از ذهنم یه لحظه رفت، بله همینه، ما اسألكم علیه من اجر الا المودت فی القربا، همینه، این آیه ناظر به اونه. یعنی خداوند تبارک و تعالی میخواد اشاره کنه پیغمبر که تو به اینا بگو من از شما اجر نمیخوام، چون حالا تو بحث خودش ما توضیح دادیم وقتی ما به سنت انبیا علیهم السلام در قرآن مراجعه کنیم، تعبیر انبیا به صورت مکرر در قرآن اینه که ما اسألکم علیه من اجر ان اجری الا علی الله، من پیامبر از شما اجر نمیخوام، اجر من با خداست، شما چیکاری؟ فقط در مورد پیغمبر ما داریم که قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، شما بگو من از شما اجر نمیخوام الا المودت فی القربا، که خب میدونید این آیه معرکه آراء بین شیعه و اهل سنت. اهل سنت میگن که آقا این گفته مودت فی القربا یعنی محبت قربا، ما میگیم نه، این گفته مودت فی القربا یعنی تبعیت از قربا، قربا هم یعنی اون افراد خاص. حالا در مورد اهل سنت، من وقتی این آیه رو یه زمانی در ترکیه توضیح میدادم و در جلسه‌ای که توضیح میدادم، رئیس به اصطلاح سازمان دیانت ترکیه که تمام فعالیت‌های دینی مربوط به ترکیه رو این سازمان اداره می‌کنه، چه در داخل ترکیه تمام مساجد، حوزه‌های علمیه، مدارس، تمام مراکز، چه در خارج ترکیه هر جایی که ترک‌ها هستن، ترک‌های ترکیه، سازمان دیانت اونجا اشراف داره. و سازمان دیانت یه سازمانی است که از یک وزارتخونه در ترکیه بزرگتره و ریاستش خیلی مهمه، معمولا یک شخصیت علمی مهمه. بله، اون موقع رئیس سازمان هم اونجا تو جلسه بود که ایشون با ما یه رفاقتی هم داشت سالها، تو جلسه هم ایشون هم حاضر بود. من همین آیه قل ما اسألکم علیه من اجر الا من قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا رو وقتی توضیح دادم، بعد اومدم پایین ایشون یه جمله ای به من گفت خیلی برای من عجیب بود. ایشون میگه من تا حالا فکر میگردم که این که فرموده ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا مقصود قربای خودمونه، نه قربای پیغمبر. حالا من تعجب کردم، من فکر نمیکردم مثلا کسی همچین تفسیری داشته باشه. ایشون میگه من اینجوری میفهمیدم از آیه که پیغمبر داره به ما میگه من از شما اجر نمیخوام، فک فامیلاتون رو دوست داشته باشید، فک فامیلای خودتون ها، نه فک فامیل منو، فک فامیل خودتون رو دوست داشته باشید. همین ایشون میگه من اینجوری میفهمیدم از آیه. یاد کردم ایشون مثلا شخصیت خیلی مهم علمیه در ترکیه بود، رئیس سازمان دیانت. من تعجب کردم که اصلا یه همچین تفسیری اصلا کسی گفته. من خودم تصورم این بود که همه گفتن قربا یعنی قربای پیغمبر، حالا فقط در مودت بحثه که مثلا مودت به معنای تبعیت یا مودت به معنای محبته، ولی ایشون اینجوری بود. یادم یه وقتی 30 سال پیش یا کمی بیشتر از 30 سال، بعد 30 سال پیش، نه بیشتر میشه، من در تایلند تو نماز جمعه بانکوک این آیه رو مطرح کردم. بعد از اینکه صحبت من تمام شد، یک استاد مصری که تو نماز جمعه بود آمد گفت آقا این چه حرفای شما میزنید شیعه ها، مودت چه ربطی داره به تبعیت؟ مودت معناش معلومه دیگه، یعنی محبت. چون میدونید که مصری ها شافعی هن، شافعی ها اهل مودت هن، بسیار هم اهل مودت هن، میدونید هم شافعی های ایران هم همینطور هن، اینو خیلی اهل حب هن نسبت به اهل بیت. البته اونا مقربا رو به معنای اهل بیت میگیرن، نه اونجوری که اون آقای رئیس سازمان دیانت میگفت که من فهم کردم قربا یعنی فک فامیل خودمون، اون نمیگن اونا. بعد من یه بیانی داشتم و دارم که ببینید قرآن فرمود قل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، من از شما اجر نمیخوام مگر مودت در قربا، قربا یعنی قربای پیغمبر، نه قربا یعنی فک فامیل خودتون اونجوری که اون آقا میگه، نه قربا یعنی قربای پیغمبر. اینو خیلی ها قبول دارن، سنی ها میگن بله ما قربای پیغمبر رو دوست داریم، ما فامیلای پیغمبر دوستم. فحشونا قربا رو شامل حتی زنان پیغمبرم میدونن. ما معتقدیم نه، قربا افراد خاصی از فامیل پیغمبر هستن، همه فامیل پیغمبر مورد نظر نیست. حالا این یه بحثشه. یه بحث سر اینه که مودت خب یعنی چی؟ یعنی اینکه آدم دل دوست داشته باشه دیگه. اینا میگن خب ما دوست داریم اونا رو، ما دوست داریم اونا رو. دوست داشتن چه ربطی داره به اینکه اونا رو به عنوان مثلا مرجعیت علمیشون کار داشته باشون؟ این چه ربطی داره به هم؟ دوستشون داره. این آیه‌ای که در سوره فرقان آمده به اعتقاد من تفسیر اون آیه است که خداوند تبارک و تعالی به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید قل ما اسألکم علیه من اجرن، من از شما اجر نمیخوام الا اون الا المودت فی القربا الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. یعنی مودت فی القربا که من اونجا خواستم، اون سبیل الى ربه، الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. اگر شما میخواید راه به سمت خدا داشته باشید، راهش مودت فی القربا. وقت اگر گفتیم مودت فی القربا راه سبیلن الى ربه، سبیل راه یعنی یه چیزی که آدم طی کنه، یعنی عمل کنه، این صرف محبت قلبی بدون عمل خارجی نیست. این یعنی رفتارش هم باید یه جور خاصی باشه. چه جوری؟ مبتنی بر اون مودت. یعنی در واقع اون مودتی که شارع خواسته مودتی است که منشأ تبعیت باشه، نه مودتی که صرفا محبت قلبی باشه بدون اینکه تبعیتی ازش در بیاد. چون مراتب داره محبت دیگه. من یکی رو دوست دارم، اما اونو به عنوان الگوی عملی خودم انتخاب نمی کنم. دوستش دارم، ولی نه اینکه حالا اگه لباسش اینجوریه من اونجوری بپوشم، اگه موهاش اونجوریه من موامو اونطوری کنم. نه، ولی دوستش دارم. اما یه وقت هست من یه کسی رو طوری دوست دارم که اونو الگوی عملی خودم قرار میدم. همین وضعیتی که ما الان میبینیم مثلا توی جوانها، این به قول معروف سلبریتی ها گاهی طوری محبوبن برای یه کسی، طرف سعی میکنه تمام رفتارهای اونو، تمام کارهای اونو، شکل و قیافه اونو تقلید کنه. اینم یه مرتبه از محبته، یک نوع محبتی که باعث میشه طرف اصلا دنبال روی این طرف میشه و اینو الگوی رفتاری خودش قرار میده. اون مودتی که در الا المودت فی القربا در الا المودت فی القربا مطرحه، این مودت مرتبه ای از محبته که شما رفتارهای اونها رو الگوی زندگی خودتون قرار بدید، سعی کنید مثل اونها بشید. برای همین فرمود قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الى ربه سبیلا. یعنی به یه شکلی، حالا من به یه تعبیری عرض کنم، اون فمن شاء ان اتخذ الى ربه سبیلا که در سوره مبارکه مزمل آیه 19 یا در سوره مبارکه انسان آیه 29 آمده، تو سوره مبارکه فرقان آیه 57 با توجه به اون قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، لا اسألکم علیه، نه ما اسألکم، من هی اشتباه میخوندم، قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا، با توجه به اون آیه داره خدا ان یتخذ الى ربه سبیلا رو تفسیر میکنه. وقتی این آیات رو کنار هم بذاری، یعنی میگه اگر تو میخوای راه به سمت من پیدا کنی، راهش اینه که قربای پیغمبر رو الگو قرار بدی، قربای پیغمبر رو الگو قرار بدی. برای همینم در جای دیگه فرمود ما سألتکم من اجرن فهو لکم. پیغمبر در قرآن میفرماد، میفرماد بگو که اینی که من خواستم برای من نیست. این حرفی که مدعاها میزنن درست نیست. میگن آقا اجر رسالت پیغمبر این است که ما محبت اهل بیت رو داشته باشیم. این حرف که مبتنی بر حرفای سنی هاست بیشتر، نه متوجه نیستن، الان خیلی هم خودشون ولایی میدونن، این حرف سنی ها رو میزنن. نه نه، اصلا بحث ما سألتكم من اجر فهو لكم این بیان میکنه که اون اجری که پیغمبر خواسته برای خودش نیست. اصلا بازم این اجری الا علی الله، پیغمبر هم همینه، اون اجر برای ماست، این اجر منفعت ما درش هست. فهو لکم، نه اینکه بله پیغمبر. چی اون منفعت؟ اینی که ان یتخذ الی ربه سبیلا. شما اگه مودت اینا رو داشته باشی، اون موقع راه به سمت خدا خواهید داشت، مودتی که الگوی شما بشن. و لا همین که شما بگی دوستت دارم قربونت برم، هیچ کاری هم به کارش نداشته باشی، کار خودت رو انجام بدی، این نه، این که سبیل نیست که، این که راه نیست که. اونی که سبیله یعنی اونی که شما بری دنبالش بری. بنابراین حالا ذیل این آیه شریفه سوره مزمل که آیه 19 هم فمن شاء اتخذ الی ربه سبیلا، من میخوام عرض کنم که قل ما سألکم علیه من اجرن، با توجه به اون قل ما سألتکم من اجرن الا المودت فی القربا، این آیه داره تفسیر میکنه که اتخاذ سبیل الی رب به این است که انس ما قربای پیغمبر رو الگو قرار بدیم. که حالا بعد دیگه اینش امروز حالا نمیگم، اگر خواستید حالا جلسه دیگه توضیح میدن که قربای پیغمبر رو با توجه به آیه مباهله و با توجه به عرض کنم خدمت شما آیه تطهیر، بگیم قربایی که مورد نظره باز مطلق فامیل پیغمبر نیست، شامل زنان که نمیشه هیچ، شامل فرض کنید علی ابن ابی طالب پسر عموی پیغمبره، اما پسر عموهای دیگر پیغمبر مورد نظر نیستن، فقط علی ابن ابی طالب مورد نظره. فاطمه زهرا سلام الله علیها دختر پیغمبره. حالا سنی ها که میدونید معتقدن پیغمبر دختران دیگری داشته، حالا ما شیعه میگیم پیغمبر فقط فاطمه زهرا سلام الله علیها رو داشته، اونا میگن نه پیغمبر دختران داشته. میدونی اصلا توی بقیع که میرید یه بخشی هست اونا میگن قبور دختران پیغمبر، اونا مثلا اینجوری قائلن. حالا به فرض که پیغمبر دختران دیگری هم داشته باشه، هیچ کدومشون مورد نظر نیستن، اون که فقط مورد نظر فاطمه زهرا سلام الله علیها هست که توی آیه مباهله مطرحه و تو سوره آیه تطهیر هم مطرحه. یا تو فرزندان، خب علی ابن ابی طالب غیر از حسنین فرزندان دیگر هم داره ولی اونا این نیستن. امام حسین علیه السلام غیر علی ابن الحسین امام سجاد پسران دیگر هم داشت ولی اون فقط. علی ابن الحسین غیر از امام باقر پسران دیگر داشت ولی امام باقر فقط. این سلسله مورد نظر از قربا، از قربا فقط این مورد نظره. حالا این توضیحش دیگه امروز چیز نیست و این نکته رو میخوام تأکید کنم که من معتقدم اگر ما آیات قرآن رو، همین آیه قل ما سأل ما اسألکم علیه من اجر الا المودت فی القربا، یا قل ما اسألکم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، یا قل ما سألتکم من اجر فهو لکم، اینا رو کنار هم بذاریم، میفهمیم که قرآن داره میگه، نه تاریخ، نه روایات، اونا میگن ها، ولی قرآن داره میگه که مسلمان ها بعد از پیغمبر مرجع شما اینان. قرآن داره، یعنی تشیع ریشش تو خود قرآنه نه تو حدیث که اونا بگن این احادیث شماست، نه تو تاریخ که اونا بگن آقا اینا تاریخیه که شما میگی، ما تاریخمون اینجوری نیست، چون اینجا اختلاف بین ما. قرآن که اختلاف نیست، خود قرآن اگر توجه بشه این نتیجه به دست میاد. حالا این جمله هم بگم، یه وقتی در اندونزی همین بحث رو من مطرح کردم در یک جلسه خیلی پر جمعیتی در مبعث پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم، رئیس شورای علمای اندونزی هم حاضر بود که یه پیرمردی بود اون موقع بالای 80 سال. ایشون قبل از این که من سخنرانیمو شروع کنم به من گفت من حالم خوب نیست، پیر بود خیلی، گفت من حالم خوب نیست، نمیتونم بشینم پای منبر شما، از الان عذرخواهی میکنم. گفتم خواهش. بعد من سخنرانی کردم، سخنرانیم خیلی طول کشید چون اینا من ترجمه میشد به زبان اندونزیایی، طول میکشید. سخنرانی کردم، همین موضوع رو توضیح دادم، تمام شد. آمدم پایینم، این نشسته، خیلی طول کشید، شاید مثلا یک ساعت هم بیشتر طول کشید. دمیشون نشسته. گفتم تعجب، چرا نشستی؟ گفت دیدم این مطلب شما رو نمیتونم بگذرم ازش. بعد از من پرسید این بحثو کی گفته؟ گفتم هست توی مثلا چیز. حالا من میگم هست به این معنا، اگر شما این دعای ندبه که حالا خیلی ها هر جمعه میخونن، اگر به اون دعا مراجعه کنید، این سه تا آیه پشت سر هم اونجا آمده و شاید کسی توجه نکرده هیچ وقت که چرا این سه تا آیه رو توی اون دعا پشت سر هم آورده. به نظر من این سه تا آیه دلیل تشیع در قرآنه و اونجا آمده برای همین نکته. حالا ولی توضیحی نداده، تو دعا توضیحی نیامده، فقط سه تا آیه قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربا، قل ما اسألكم علیه من اجر الا من شاء ان یتخذ الی ربه سبیلا، قل ما سألتكم من اجر فهو لکم. اینا آمده اونجا، شما مراجعه کنین. ولی نه توضیح نداده. بعد اون آقا گفت که این تو تفاسیر نیست. گفتم ها سلام، مثلا من چون همیشه اصرار دارم که بگم حرفی که میزنم بقیه گفتن، چون عرض کردم من ولو حرفی بزنم که هیچ کی تو تاریخ نگفته، یه جوری میگم که مخاطب من فکر میکنه همه تو گفتن اینو، من اصرار ندارم بگم حرف منه. گفتم که نه هست مثلا. گفت نه، من تمام تفاسیر شیعی و سنی رو خوندم. ایشون گفت، راست هم میگفت، ایشون مفسر معروف بود توی اندونزی، اصلا رئیس العلماء اندونزی هم بود. گفت من همه شون خوندم، هیچ کی هم چیزی نگفته. گفتم حالا اب نداره، هیچ کی نگفته، درسته یا غلطه؟ یه تأملی کرد، گفت نه حرف دقیقیه، گفت حرفش نمیگم چیزه، ولی کسی نگفته قبلش. آره خلاصه ایشون هم عکس العملش این بود. اون آقای رئیس چیزه دیانت ترکیه هم وقتی من این بحث رو گفتم، ایشون هم میگفت من تا حالا اینجوری فکر میکردم، ولی الان به نظرم میرسه که من اشتباه میگردم. اونم معتقد بود که باید تجدید نظر کنه. البته در مورد اون رئیس العلماء اندونزی خدا رحمت کنه، آقای تسخیری میگفت اون شیعه است، اون شیعه شده، اون ایشون میگفت. ولی این رئیس چیز دیانت ترکیه فکر نمی کنم ایشون شیعه شده باشه. حالا دنباله بحث فردا. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.